صفحه 123. کلید موفقیت در کشف استراتژی دیگران آن است که بدانید افراد تمام اطلاعات لازم مربوط به استراتژی‌های خود را به شما می‌گویند، هم به صورت کلمات و هم با حرکات بدن و حتی با حرکات چشم. منتها باید یاد بگیرید تا همانطور که نقشه یا کتابی را می‌خوانید، استراتژی‌های دیگران را هم بخوانید. می‌دانید که استراتژی چیزی نیست به جز ترتیب تصورات ذهنی که ممکن است از نوع احساسات بصری، سمعی، لمسی، چشایی و یا بویایی باشند و منجر به نتیجه معینی می شوند. کافیست کاری کنیم که افراد استراتژی‌های خود را به خاطر آورند، سپس با مطالعه دقیق رفتار و حرکات آنان اطلاعات زیادی در مورد آن استراتژی به دست آوریم. قبل از آن که بتوانید استراتژی‌های دیگران را دریابید، لازم است بدانید که به چه نکاتی باید توجه نمایید و هر یک از علائم و سرنخ‌ها بازگو کننده چیست و مربوط به استفاده از کدام یک از بخش‌های سیستم عصبی در لحظه معین توسط فرد مورد نظر می باشد. این نکته نیز حائز اهمیت است که بدانیم بعضی از گرایش‌ها در افراد مشترک است و از این موضوع می توان برای ایجاد صمیمیت و یا گرفتن نتایج معین استفاده نمود. مثلا افراد معمولاً گرایش به این دارند که از بخشی از سیستم عصبی خود یعنی بصری، سمعی و لمسی بیشتر از بقیه استفاده کنند، همانطور که بعضی ها چپ دست و بعضی دیگر راست دست هستند، همانطور هم به یکی از این حالات بیشتر گرایش دارند. اما قبل از آنکه استراتژی‌های کسی را کشف کنیم، باید نظام اصلی تصورات او را بدانیم. افراد بصری کسانی هستند که تمایل دارند جهان را به صورت تصاویر ادراک نمایند. این افراد بیشتر از بخش بصری مغز خود نیرو و مدد می‌گیرند، چون نیروی تصور بصری در این افراد قوی است، لذا برای اینکه خود را با تصورات خود هماهنگ سازند، معمولاً با سرعت سخن می‌گویند. آنان به کلماتی که از دهانشان خارج می‌شود چندان توجه ندارند، بلکه فقط می‌خواهند افکار خود را بیان نمایند. این عده بیشتر در زمینه مثال‌های تصویری و اینکه فلان چیز چگونه به نظر می‌رسد یا فلان طرح یا شکل چگونه به خاطرشان خطور کرده و یا فلان چیز روشن یا تاریک است سخن می‌گویند. افراد سمعی کلمات خود را با دقت انتخاب می‌کنند. صدای آنان تنین بیشتری دارد و معمولاً آرام، آهنگین و حساب شده سخن می‌گویند. از آنجا که کلمات برای آنها پرمعنی است، لذا در مورد آنچه می‌گویند دقیق و مواظب هستند و تعبیراتی که به کار می‌برند معمولاً با اصوات در ارتباط است. افراد لمسی معمولاً کندتر و آرامتر از بقیه هستند. در درجه اول به مسائل ملموس واکنش نشان می‌دهند. صدایشان عمیق است و کلمات با تعنی از دهانشان خارج می‌گردد. کلمات و تعبیراتشان با حس لامسه در ارتباط است. مثلاً می‌گویند دست به کاری سخت زده ام، یا کارم سنگین و فشرده است، یا باید با فلانی تماس بگیرم، یا منتظر نتیجه هستم ولی هنوز چیزی دستم را نگرفته است. البته همه این حالات تا حدودی در همه افراد دیده می شود، اما در بیشتر افراد یکی از این سه حالات غالب است. موقعی که استراتژی های اشخاص را مطالعه می کنیم تا بدانیم که چگونه تصمیم می گیرند، باید به نظام اصلی تصورات و نحوه تجسم آنان توجه کنیم تا بتوانیم پیام های خود را به نحو قابل قبول به آنان منتقل سازیم. هنگامی که با افراد بصری یا تصویرگرا سر و کار داریم، نباید با تعنی صحبت کنیم. اگر یک نفس عمیق بکشیم و آنگاه با حرکات لاک پشتی مطلب را پیش ببریم، حوصله‌شان سر می رود و از جا در می روند. باید طوری صحبت کنیم که با نحوه تفکر و عملکرد ذهن آنان مطابق باشد. با دقت در رفتار اشخاص و شنیدن سخنان ایشان بلافاصله می توان فهمید که آنان چه نظام ذهنی را مورد استفاده قرار می دهند. برنامه ریزی عصبی کلامی معیارهای مشخصتری از آنچه در ذهن اشخاص می گذارد به دست می دهد. همیشه گفته اند که چشم دریچه روح انسان است، اما تنها در سالهای اخیر دریافته ایم که این گفته تا چه حد حقیقت دارد. نیازی به دانستن اسرار ماوراء طبیعه نیست، کافی است مشاهده کننده خوبی باشیم و حرکات چشم اشخاص را به دقت نگاه کنیم تا بدانیم که در آن موقع خاص از کدام سیستم ذهنی سمعی، بصری یا لمسی استفاده می کنند. به این سوال پاسخ دهید: شمع‌هایی که در جشن تولد 12 سالگی شما روشن کرده بودند چه رنگی بود؟ 90% اشخاص در موقع پاسخ به این سوال به بالا و چپ نگاه می کنند. در اشخاص راست دست و بعضی افراد چپ دست این محل نیست که خاطرات تصویری در ذهن نگهداری می شود. اکنون به یک سوال دیگر توجه کنید: اگر میکی موس ریش داشت چه قیافه ای پیدا می کرد؟ کمی به این سوال فکر کنید. این بار به احتمال زیاد چشم شما به طرف راست و بالا منحرف شده است، زیرا ساختن تصاویر در این محل انجام می شود. بنابراین صرفاً با نگاه کردن به چشم اشخاص می توان دریافت که از چه سیستم احساسی استفاده می کنند. با مطالعه چشم آنان استراتژی آنان را مطالعه می کنید. به یاد دارید که استراتژی عبارت از توالی تصورات درونی است که موجب می شود شخص کاری را به انجام رساند. این توالی چگونگی کاری را که کسی انجام می دهد می رساند. مطالبی را که در نمودارها و جدولهای صفحات بعد ملاحظه می کنید حفظ نمایید تا بتوانید از روی حرکات چشم سرنخهای لازم را پیدا کنید. مصاحبه ای با فردی ترتیب دهید و حرکات چشم او را زیر نظر بگیرید. از وی سوالاتی بکنید که ناچار شود خاطرات بصری یا سمعی یا لمسی خود را به خاطر آورد. آنگاه ببینید که حرکات چشم او با نمودار این کتاب تطبیق می کند یا خیر. در اینجا چند نمونه سوال مطرح شده است که پرسیدن آنها انواع معینی از واکنش ها را ایجاد می نماید. سوالاتی در زمینه یادآوری تصاویر: 1. خانه شما چند پنجره دارد؟ 2. امروز که از خواب بیدار شدید اولین چیزی که دیدید چه بود؟ 3. موقعی که 16 ساله بودید بهترین دوست شما چه قیافه ای داشت؟ 4. کم نورترین اتاق خانه شما کدام است؟ 5. موهای کدام یکی از دوستان شما از همه کوتاه‌تر است؟ 6. اولین دوچرخه ای که سوار شدید چه رنگی بود؟ 7. آخرین باری که به باغ وحش رفتید کوچکترین حیوانی که دیدید چه بود؟ 8. موهای اولین آموزگار شما چه رنگی داشت؟ 9. در اتاق خواب شما از چه رنگ‌هایی استفاده شده است؟ سوالاتی در ساختن تصاویر: 1. اگر فرزند 3 چشم داشتید چه قیافه‌ای پیدا می‌کردید؟ 2. پاسبانی را مجسم کنید که سر شیر، دم خرگوش و بال عقاب داشته باشد. 3. مجسم کنید که آسمان شهر شما از جا کنده شده و در انبوهی از دود بالا می رود. 4. خود را با موهای طلایی مجسم کنید. سوالاتی در زمینه یادآوری اثبات: 1. اولین کلمه ای که امروز صبح گفتید چه بود؟ 2. اولین مطلبی که امروز شنیدید چه بود؟ 3. یکی از آهنگ‌های قدیمی مورد علاقه خود را نام ببرید. 4. کدام یکی از صداهای طبیعت را بیشتر می‌پسندید؟ 5. هفتمین کلمه سرود ملی شما چیست؟ 6. کدام یکی از درهای خانه شما موقع بسته شدن بیشتر صدا می‌کند؟ 7. کدام یک از آشنایان شما صدای خوشایندتری دارد؟ سوالاتی در زمینه ساختن اثبات و گفتگوها: 1. اگر با افلاطون، اینشتین و گاندی ملاقات می کردید، از آنها چه می پرسیدید؟ 2. اگر از شما بپرسند چگونه می توان از جنگ هسته‌ای جلوگیری کرد، چه جوابی می دهید؟ 3. تصور کنید که بوق اتومبیلی صدای فلوت بدهد. سوالاتی در زمینه گفتگوی درونی. 1. از خودتان بپرسید که در این لحظه چه چیزی در زندگی برای شما مهمتر است. سوالاتی در زمینه امور ملموس. 1. تصور کنید که یک قطعه یخ در دستهای شما آب می شود. 2. امروز که از خواب بیدار شدید چه احساسی داشتید؟ 3. تخته ای را در نظر آورید که به پارچه ابریشمی تبدیل می شود. 4. آخرین باری که به دریا رفتید آب دریا چقدر سرد بود؟ 5. کدام یک از فرش های خانه شما از همه نرم تر است؟ 6. مجسم کنید که در یک وان آب گرم استحمام می کنید. 7. تصور کنید روی تنه ناهموار درختی دست می کشید و دستتان به یک قطعه خزه نرم و خنک می خورد. به عنوان مثال، هنگامی که چشم شخص به طرف بالا و چپ حرکت می کند، مشغول مجسم کردن تصاویر است. اگر چشمش به طرف گوش چپ برود، مشغول شنیدن اصوات است. اگر چشمش به طرف پایین و سمت راست برود، خاطرات مربوط به حس لامسه را یادآوری می نماید. به همین ترتیب، اگر برای یادآوری مطلبی دچار مشکل شدید، ممکن است علتش این باشد که نگاه خود را به جهت صحیح منحرف نکرده اید و در نتیجه نتوانسته اید به بخشی از مغز که آن خاطره در آنجاست دسترسی پیدا کنید. اگر بخواهید چیزی را که چند روز پیش دیدید به خاطر بیاورید، نباید مثلا به طرف پایین و سمت راست نگاه کنید، بلکه اگر به طرف بالا و چپ نگاه کنید، متوجه می شوید که خاطره مذکور زودتر به یادتان می آید. وقتی متوجه شدید که برای یادآوری هر نوع خاطره به کدام طرف باید نگاه کنید، می توانید زودتر و راحتتر مطالب را به یاد آورید. در مورد 5-10% افراد مطالب مذکور صدق نمی کند. اگر در بین آشنایان شما افراد چپ دست یا افرادی که از هر دو دست استفاده می کنند وجود دارند، موضوع را در مورد آنان امتحان کنید و ببینید که انحراف حالت چشم در آنها برعکس است یا نه. سایر خصوصیات ظاهری افراد نیز بازگو کننده ی حالات آنهاست. مثلا هنگامی که شخص توسط قسمت بالایی قفسه سینه نفس می کشد، مشغول از نظر گذراندن خاطرات بصری است. تنفس عادی که از پرده دیافراگم تا تمام قفسه سینه را فرا می گیرد، مربوط به خاطرات شنوایی است. تنفس عمیق که موجب حرکات شکم می شود، نشانه یادآوری خاطرات ملموس است. به طرز نفس کشیدن افراد و حرکات قفسه سینه و شکم دقت کنید. هنگام یادآوری خاطرات، چشم شخص به یک طرف منحرف می گردد، گرچه ممکن است میزان این انحراف جزئی باشد. در افراد معمولی راست دست، نحوه انحراف چشم به صورت زیر است. در معدودی افراد، انحراف چشم به چپ یا راست برعکس حالات زیر است. در یادآوری بصری، به سمت راست، به صورت مستقیم و به سمت بالا و چپ. در یادآوری سمعی، به سمت راست، به سمت چپ و به سمت چپ پایین. در یادآوری لمسی، به سمت راست پایین. با مطالعه حرکات چشم می توان فهمید که شخص چه نوع خاطراتی را در نظر مجسم می کند. تصورات درونی شخص از جهان خارج نقشه ای از واقعیات است. این نقشه در اشخاص مختلف متفاوت است. از صدای افراد نیز می توان نکاتی را دریافت. افراد بصری به تندی و با اوج و حضیض و پیچ و تاب صحبت می کنند و معمولا صداشان زیر، زنگدار و تودماغی است. صدای خفه و عمیق و سخن گفتن آرام و با طمأنینه مخصوص افراد لمسی است. لحن معمولی آهنگین و روشن و پرتنین مربوط به افراد سمعی می شود. حتی از رنگ پوست نیز می توان رازهایی را کشف کرد. هنگام یادآوری خاطرات بصری، پوست رنگ پریده و هنگام یادآوری خاطرات لمسی، رنگ انسان برافروخته به نظر می رسد. هنگامی که سر انسان به طرف بالاست، مشغول مرور خاطرات بصری و هنگامی که سر صاف یا کمی متمایل به پایین است، مثل حالت کسی که به حرفای شما گوش می کند، مشغول یادآوری خاطرات سمعی است. در حالت لمسی، سر متمایل به پایین و عضلات گردن آزاد است. ملاحظه می کنید که حتی با حداقل تماس و ارتباط با اشخاص می توان نکاتی را درباره ذهنیات افراد دریافت و نوع پیام های ذهنی و واکنش افراد را در برابر آن پیام ها متوجه شد. ساده ترین راه دستیابی به استراتژی افراد آن است که به نحو صحیحی از آنان سوال شود. قبلا گفتیم که افراد برای هر امری، مثلا خرید، فروش، برانگیخته شدن، عاشق شدن، جلب توجه یا به کار انداختن نیروی ابتکار دارای استراتژی های خاصی هستند. اکنون به بررسی بعضی از این موارد می پردازیم. برای یادگیری تماشاچی بودن کافی نیست، بلکه باید عمل کرد. بدین جهت اگر ممکن است این تمرینات را به کمک فرد دیگری انجام دهید. یادآوری تصاویر، دیدن اشیاء در ذهن به صورتی که قبلا دیده شده اند. سوالات نمونه ای که این حالت را ایجاد می کند: چشمان مادر شما چه رنگ است؟ یا پالتو شما چه شکلی دارد؟ بررسی حالات چشم، ساختن تصاویر، ساختن اصوات و گفتگوها، احساسات لمسی، یادآوری تصاویر، یادآوری اصوات و گفتگوها، خودگویی، اجرای صدا. ساختن تصاویر، دیدن اشیاء در ذهن به صورتی که هرگز قبلا دیده نشده اند و یا دیدن اشیاء به گونه متفاوت با آنچه قبلا مشاهده شده اند. سوالات نمونه ای که باعث بروز این حالت می شوند: یک اسب آبی به رنگ نارنجی با خالهای صورتی در نظر مجسم کنید. یا اگر از آن طرف اتاق به شما نگاه کنند چگونه به نظر می رسید؟ یادآوری اصوات و گفتگوها، به خاطر آوردن اصواتی که قبلا شنیده شده اند. سوالات نمونه ای که معمولا این حالت را ایجاد می کنند: آخرین جمله ای که گفتیم چه بود؟ و یا صدای زنگ ساعت شما چگونه است؟ ساختن اصوات و گفتگوها، شنیدن کلماتی در ذهن به طوری که هرگز به آن صورت شنیده نشده باشند. تلفیق صداها یا گفتگوها به شکلی تازه در ذهن. سوالات نمونه ای که معمولاً موجب بروز این حالت می شوند. اگر از شما بخواهند که همین الان آهنگی بسازید، آن آهنگ چگونه خواهد بود؟ و یا گیتاری در نظر آورید که صدایش به سوت شبیه باشد. خودگویی، اجرای صدا، سخن گفتن با خود در ذهن. سوالاتی که باعث ایجاد این حالت می شوند: چیزی به خود بگویید که اغلب می گویید، و یا آهنگی را که حفظ هستید در ذهن خود بخوانید. احساسات لمسی، احساسات مربوط به لمس و تماس با اشیاء به لحاظ سبکی، سنگینی، گرمی و مانند آن، و یا احساسات مربوط به کشش یا حرکات عضلانی. سوالاتی که این حالت را ظاهر می سازند: حالت میوه کاج در دست چگونه است؟ یا موقع دویدن چه احساسی دارید؟ برای دریافتن استراتژی اشخاص، بهترین وضعیت آن است که آنها را در حالت خود احساس قرار دهیم. در این حالت استراتژی های خود را فاش می سازند. اگر هم آنها را به زبان نیاورند، با حرکات چشم و بدن و تغییرات جسمانی و مانند آن حالات خود را نشان می دهند. حالت خود احساس به منزله کلیدی است که مدار شعور ناخودآگاه شخص را باز می نماید. اگر شخص در این حالت نباشد، کشف استراتژی او همان اندازه مشکل است که بخواهیم اتومبیلی را که باتری ندارد روشن کنیم. منظور شما بحث روشن فکرانه با طرف مقابل نیست، بلکه می خواهید حالات خاص او و عوامل و ترتیباتی را که موجب ایجاد آن حالت شده است دریابید. بار دیگر استراتژی را به صورت دستورالعمل در نظر می گیریم. اگر به یک آشپز یا قناد برخورد کنید که بهترین کیک دنیا را می پزد، ممکن است از این که نمی داند چطور این کار را می کند متعجب شوید. او این کار را ناآگاهانه انجام می دهد. اگر از او بپرسید که مقدار هر یک از مواد لازم چقدر است، ممکن است نتواند جواب دهد. ممکن است بگوید نمی دانم یک مشت از این و قدری هم از آن. بنابراین به جای پرسیدن بهتر است بخواهید عملاً طرز درست کردن کیک را نشان دهد. او را به آشپزخانه ببرید و خواهش کنید کیک را درست کند. بعد به دقت کارهایش را زیر نظر بگیرید. هر وقت خواست چیزی را توی ظرف بریزد، فوراً آن را بگیرید و وزن کنید. اگر به تمام مراحل توجه کنید و تمام مواد لازم و مقدار هر یک و طرز تهیه را یادداشت نمایید و ترتیب کار را مراعات کنید، دستورالعملی در دست خواهید داشت که در آینده می توانید بر مبنای آن عمل نمایید. کشف استراتژی ها نیز عیناً شبیه همین کار است. باید شخص را به آشپزخانه ببرید، یعنی به زمانی برگردانید که حالت یا روحیه خاصی در او ایجاد شده است. آنگاه سعی کنید بفهمید اولین عاملی که موجب شده تا او روحیه یا حالت معین را پیدا کند چه بوده است. آیا چیزی را دیده یا شنیده است؟ با چیزی یا کسی تماس گرفته است؟ پس از آنکه موضوع را شرح داد به او نگاه کنید و بپرسید که علت بعدی چه بوده است؟ و همینطور ادامه دهید تا به وضعیتی که به دنبالش هستید برسید. الگوی درک هر نوع استراتژی همین است. باید شخص را وادارید تا زمان مشخصی را که انگیزه خاصی یا احساس عشقی یا احساس خلاقیت و ابتکار یا هر روحیه دیگری را که مورد نظر شماست و در او ایجاد شده است به خاطر آورد. آنگاه با سوالات روشن و اساسی او را به مراحل بعدی هدایت کنید تا اینکه استراتژی مورد نظر بازسازی شود. سوالات باید در زمینه ترتیب چیزهایی باشد که دیده، شنیده یا احساس کرده است. سرانجام پس از آنکه ترتیب مراحل معلوم شد، به کیفیت‌های فرعی بپردازید. ببینید تصاویر، صداها و احساسات دیگر دارای چه کیفیاتی بوده اند که روحیه مورد نظر را در آن شخص ایجاد کرده اند. مثلا اندازه تصویر مهم بوده یا لحن صدا. این شیوه را برای کشف استراتژی انگیزش با کسی تمرین کنید. او را در حالت آرام و وضعیت صمیمانه قرار دهید. به او بگویید یادتان می آید که زمانی به انجام فلان کار علاقه من شده بودید؟ شما به دنبال جواب مناسب هستید، جوابی که لحن صدای گوینده و حالات جسمی او نیز به روشنی و به نحو قابل قبول آن را تایید نماید. توجه داشته باشید که طرف مقابل ممکن است خود به استراتژی خود آگاهی کامل نداشته باشد. اگر استراتژی مورد نظر چیزی باشد که جزء عادات رفتاری او شده باشد، آن کار را به سرعت انجام می دهد. لذا برای اینکه متوجه همه مراحل انجام آن کار شوید، باید سرعت او را کم کنید و سپس با دقت به آنچه می گوید و حرکات چشم و وضعیت بدن او توجه نمایید. فرض کنیم می پرسید یادتان می آید که کی به این کار علاقه مند شدید؟ و او می گوید بله. این جواب بدین معنی است که او در حالت مناسب برای پاسخگویی نیست. گاهی ممکن است کسی با زبان جواب مثبت بدهد و با سر جواب منفی. این هم به همان معناست.
یعنی حالت یگانه با آن خاطره پیدا نکرده و دارای روحیه مناسب نیست. پس باید اطمینان پیدا کنید که او در حال و هوای تجربه مورد نظر که روحیه خوبی در او ایجاد کرده قرار گرفته است. از او می‌پرسید آیا زمان مشخصی را که شوق و علاقه به فلان کار در شما ایجاد شد به یاد می‌آورید؟ ممکن است به گذشته برگردید و آن خاطره را به یاد آورید. پس از آنکه ذهن او درگیر مطلب شد می‌پرسید تا آنجا که به خاطر دارید اولین عاملی که شما را به فلان موضوع علاقه‌مند کرد چه بود؟ آیا شاهد چیزی بودید یا مطلبی را از کسی شنیدید یا اینکه تماس و برخورد با کسی یا چیزی موجب آن شد؟ اگر گفت که یک بار به سخنرانی مؤثری گوش کرده و سپس به موضوع علاقه‌مند شده است، نتیجه می‌گیرید که استراتژی انگیزش او با احساس سمعی خارجی آغاز شده است. نتیجه اینکه برای ایجاد انگیزه در چنین شخصی نشان دادن تصاویر اشیاء و یا واداشتن او به کارهای جسمانی اثر کمتری دارد و بیشتر نسبت به کلمات و علائم صوتی واکنش نشان می‌دهد. اکنون می‌دانید که چگونه می‌توانید توجه او را جلب نمایید. اما این همه استراتژی نیست. افراد نسبت به اشیاء هم واکنش بیرونی دارند و هم واکنش درونی. اکنون باید بخش درونی استراتژی را درک نمایید. سوال بعدی این است: پس از آن که آن مطلب را شنیدید، چه عاملی موجب شد که برای انجام آن کار اشتیاق پیدا کنید؟ اگر در پاسخ بگوید که تصویری در نظرش مجسم شده است، معلوم می شود که بخش دیگر استراتژی او بصری درونی بوده است. یعنی پس از شنیدن چیزی که در او انگیزه ایجاد می کند، فوراً تصویری درونی در ذهنش تشکیل می شود که بیشتر او را علاقه‌مند می سازد. به احتمال زیاد این تصویر چیزی است که موجب تمرکز نیروهای او برای انجام کار مورد نظر می شود. البته هنوز هم تمام استراتژی او را درک نکرده اید، بلکه باید بپرسید پس از اینکه مطلبی را شنیدید و تصویری در ذهن شما تشکیل شد، چه عاملی موجب شد که انگیزه آن کار در شما به وجود آید؟ آیا چیزی به خودتان گفتید؟ احساسی در درون شما ایجاد شد و یا اتفاق دیگری افتاد؟ اگر در آن هنگام احساسی درونی در او ایجاد شده باشد که کاملا او را برانگیخته باشد، استراتژی وی به پایان رسیده است. او یک رشته از تصورات ایجاد کرده است که در این مورد به صورت سمعی خارجی، تصویر درونی، لمسی درونی است و در او ایجاد انگیزه کرده است. استراتژی های اغلب مردم مرکب از یک عامل محرک خارجی و دو یا سه محرک درونی است. اما گاهی تعداد عوامل به 10 تا 15 هم می رسد. اکنون که ترکیب و ترتیب استراتژی آن شخص را متوجه شدید، باید به کشف کیفیت های احساسی فرعی بپردازید. بنابراین می پرسید مطلبی که شنیدید چگونه در شما ایجاد انگیزه کرد؟ آیا لحن صدای آن شخص در شما مؤثر واقع شد یا خود کلمات یا سرعت بیان و آهنگ آن؟ تصویری که در ذهن شما ایجاد شد چگونه بود؟ بزرگ، روشن و غیره؟ پس از اینکه همه عوامل مزبور را یافتید، می توانید او را مورد آزمایش قرار دهید. مثلا اگر می خواهید او را به انجام کاری ترغیب کنید، آن را با همان لحن به او بگویید و از او بخواهید که تصویر معینی را مجسم یا احساس مناسبی را در خود ایجاد نماید. اگر این کار را به ترتیب صحیح انجام دهید، خواهید دید که آن شخص به انجام آن کار مشتاق خواهد شد. اگر در مورد تأثیر ترتیبات ذهنی تردید دارید، ترتیب را به هم بزنید. با او درباره احساس درونی و چیزهایی که باید به خودش بگوید صحبت کنید. خواهید دید که با بی‌علاقگی به شما خیره می شود. یعنی مواد لازم را به ترتیب غلط مورد استفاده قرار داده اید. بازیافتن استراتژی‌های دیگران چه مدت طول می کشد؟ بستگی به پیچیدگی مراحل و عملیات دارد. گاهی فقط 1-2 دقیقه برای فهمیدن دقیق ترتیبات ذهنی که برای هدف مورد نظر ایجاد انگیزه می کند کافی است. فرض کنیم شما مربی ورزش هستید و می خواهید فردی را که در تمرین بالا ذکر کردیم تشویق کنید که در رشته دو استقامت قهرمان شود. گرچه این شخص تا حدودی استعداد و علاقه این کار را دارد، ولی انگیزه کافی برای اینکه دست به تلاش فوق العاده بزند در او نیست. در این صورت شما از کجا شروع می کنید؟ آیا مسیر مسابقه را به او نشان می دهید؟ آیا برای تحریک او تند و با هیجان صحبت می کنید؟ البته خیر. همه این کارها برای کسی که دارای استراتژی بصری باشد مؤثر است، ولی این فرد را دل سرد می کند. در مورد این شخص باید از شیوه هایی استفاده کرد که با استراتژی سمعی ارتباط داشته باشد. مقدمتاً نباید با وی با سرعت زیاد شبیه افراد بصری صحبت کنید و همچنین نباید چل و کشدار شبیه افراد لمسی سخن بگویید، بلکه باید با لحن خوش آهنگ، یک نواخت، روشن و پرتنین صحبت کنید.